بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسات گذشته با بخشی از دیدگاه آقای اریک هرش در باب هرمنوتیک آشنا شدیم و به این نتایج رسیدیم که از نظر ایشان اولا در باب معنا بایستی به دو جنبه و دو سویه معنا توجه کرد، یک سوی نگری در مورد معنا، نتیجهش همان نسبیت گرایی است یا تاریخی نگری است که هرمنوتیک فلسفی به آن گرفتار شده است. معنا را یکی از جنبه مؤلف و قصد او در نظر بگیریم و دیگری از نظر مفسر یا هر چیزی غیر از اون افق درونی در حقیقت متن یا همون قصد مؤلف، که خب غالبا تو این مباحث ما اون شیء دیگر، اون چیز دیگر همان مفسر است. معنا از جنبه اول امری است واحد، یگانه و ثابت، و از جنبه دوم امری است متعدد و متفاوت. این مطلب اول بود و لذا با این سخن ایشان به هرمنوتیک امثال آقای گادامر پاسخ دادند، در واقع او را نقد کردند که معنا را با یک سویه، یعنی یک جنبه معنا را در نظر داشتند و آن هم همان جنبه یا سویه‌ای که به مفسر مربوط می شود و در نتیجه به معنی ثابت و واحد قائل نشدند، ولی ایشان به معنی واحد و ثابت برای متن قائل است، در عین اینکه مقوله کثرت و تعدد و تحول را هم در باب معنا نادیده نمی گیرد. این برحال اولین سخنی بود که در خصوص خود معنا ایشون به این دوگانگی قائل شد. مطلب دوم این بود که آقای اریک هرش به تمایز ما بین فهم و تفسیر قائل شدند، گرچه از نظر گوهر یا اون محور و موضوع این دوتا یک چیزند. فهم و تفسیر هر دو به معنای واحد متن نظر دارند، یعنی همون معنایی که ایشون گفت معنی لفظی. موضوع فهم همان است که موضوع تفسیر است، دو چیز نیست. بنیاد آنها، محور آنها، موضوع آنها یک چیزه و آن عبارت است از آن سویه معنایی متن که مربوط به قصد و نیت مؤلف. اما تفاوت آنها این است که فهم میتواند، یعنی میتواند که بالاتر، فهم تعیناً یکی است و نمیتواند بیش از یکی باشد. البته مقصود فهم درسته، عرض کرد. فهم درست یک چیز است، یک فهم است. اما تفسیر میتواند متعدد و بلکه متغیر و متحول باشد، البته درست هم باشه ها، یعنی این هر دو با قید با وصف درستیه. فهم درست نمیتواند بیش از یکی باشد، اما تفسیر درست میتواند بیش از یکی باشد. فرق این دوتا همین شد که در مورد فهم خواننده متن، مفسر متن بایستی با زبان و با دنیای ذهنی مؤلف به متن بنگرد، به معنای متن بنگرد. اگر چنین کند اون وقت فهم او درست خواهد بود، و چون زبان مؤلف و یا دنیای ذهنی و قصد مؤلف هم یکیست، لاجرم فهمم یکی خواهد شد، فهم درست. اما در مورد تفسیر گفتند وقتی که خواننده متن یا مفسر متن فهم کرد، دریافت کرد معنی مقصود مؤلف را، در مقام تشریح و تبیین اون برمی آید، و اینجاست که از زبان دیگری و با استفاده از ادبیات دیگری یا مفاهیم ذهنی دیگری به تشریح و تبیین آن می پردازد. اولا خود او نقش آفرینی می کنه، یعنی منفعل نیست، فقط گیرنده نیست، کنش داره، فعالیت داره، یعنی خودش با زبان دوم با ادبیات جدید شروع میکنه به توضیح دادن اون معنای فهمیده شده. و اگر با مخاطبان مختلف مواجه شود، به تناسب این مخاطبان از تفسیرهای مختلف استفاده می کند و باید هم این کار را بکنه تا بتواند اون معنای فهمیده شده خودش را، یعنی که فهم کرده، برای مخاطبان تبیین کنه. پس اگر مخاطبان از نظر فهم، از نظر زبان متفاوتند، لاجرم ایشون بایستی تفسیرهای گوناگونی را به کار بگیره تا بتونه به اصطلاح در این مقام تفسیر که حالا به گونه ابلاغ بیان موفق باشه. کلم الناس علی قدر عقولهم میتواند ناظر به همین مطلب باشه. و این یه چیز طبیعی هم هست، عرض کردم در جلسه گذشته، یعنی این حرفایی که آقای هرش داره بیان میکنه به نظر میاد با روش فطری و طبیعی و عقلایی سازگاره. ما هم کارها را میکنیم، ولی لذا عرض کردیم در مقام تفسیر و تبیین بعد از فهم معنا معمولا اینطوریست که تفاوت حاکمه، تکثر حاکمه، تفاوت حاکمه، و اینجور نیست که اینا نادرست باشن، همشون هم درسته. منو هر کدام به بیان، به تعبیری، هر کس به زبان صفت نعت تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه. یعنی اینا یه چیز رو دارن بیان میکنن، منتها خب زبانشون متفاوته، هرچون درسته. پس این هم یک حرفی بود که آقای اریک هرش مطرح کرد. این هم نه ببینید، یه وقت ما میخواییم ببینیم که تفسیرهای نادرست هم داریم یا نه. اون یه حرفیست که حالا اگر کسی چیزی رو فهمید و بعد در مقام تفسیر به گونه ای تفسیر کرد که تفسیر اون نادرست باشه، میشه چنین چیزی باشد یا نه؟ میگیم بله، تفسیر که متعدد است، فعلا سخن ما این است که تفسیرهای متعدد الزاماً اینجور نیست که با هم ناسازگار باشن و نادرست باشن که ما ناچار باشیم یکیش را انتخاب کنیم. در بین کثرت‌ها میتوانیم به درستی هم قائل باشیم، اما نه معنیش این است که همه تفسیرهای مختلف درست هست. ببینید این را که ادعا نمی کنیم، که ادعا این است که تفسیرهای متعدد میتوانند درست باشند. ما میتوانیم تفاسیر متعددی داشته باشیم که همه درست باشند. اما نمیگوییم الزاماً همه تفسیرها یه متعدد درستند. نه، اگر فرض کنیم حالا یک مطلبی را مثل این مثالی که شما ذکر کردید، بحث مثلا یگانگی خداوند را که در آیه قرآن آمده یا در روایت آمده انما الهکم اله واحد، حالا این عبارت را، این آیه شریفه را مفسر می‌خواهد اولا بفهمیم و بعدی را تبیین کنیم. اگر نوع تبیین او به گونه ایست که با حقیقت و نفس الامر، یعنی اون چیزی که حالا طبق بیان ایشون مراد و مقصود خداوند در این جمله است، به اصطلاح وقت حقه، اگر با اون ناسازگار باشه، اون تفسیرهایی را که ناسازگارن میگیم نادرست. اما حالا اگر نه، تفسیرها تفسیرهای درسته اما در بیانهای مختلف متفاوتی به کار میگیره که در اون مایه و جان مایه معنا تغییری نمی کنه با حفظ این مطلب. اگر اینطور باشه که درون مایه و جان مایه معنا ثابت است، ولو اینکه مخاطبان این را با بیانها و با عبارات مختلفی میتونن بفهمن، فهم کنن اون معنا را، که اگر اون تعبیری را که ما برای اهل فلسفه به کار میبریم همان تعبیر را هم بخوایم برای مردمان متعارف به کار ببریم، اونو نمیفهمن. این اصلا این فهم به اونا منتقل نمیشه این مطلب. اما اگر بتوانیم از یک مثالی، یک تعبیری که برای او قابل فهم ایران منتقل بکنیم، میتونه بفهمه، فهم کنه. مثلا حالا من برای اینکه باز این مقدار روشن‌تر بشه دو تا مثال عرض میکنم. ما در مسئله امر بین الامرین، یه مثال اینطوری به ذهنم آمد، امر بین الامرین معنیش چیه؟ یعنی وقتی امام صادق علیه السلام فرمود لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، میگیم مقصود امام صادق علیه السلام این است که فعل آدمی، افعالی که ما انجام میدهیم، جبری نیست که قائلان به جبر میگن. یعنی چی قائلان به جبر؟ مگر میگن چی؟ جبرگراها میگوین اراده ما، قدرت ما تأثیری در فعل ما ندارد، نسبت فعل به ما مجازیه. مثل اینکه مثلا میگوییم که ابر حرکت میکنه، اختیاری نیست، یعنی اضطراریه. اونا اینطوری میگن. مقصود این است که نه، اینطور نیست. یعنی چی؟ یعنی اراده ما، قدرت ما در این تأثیر داره تا جبر بشه بازه. نهایت میفهمم. خب لا تفویضه، تفویض هم باطله. تفویض چیه؟ تفویض این است که فقط قدرت ما و اراده ما، قدرت خداوند بالمباشره مؤثر نیست، به تسلیب فقط اثر داره. یعنی ما را خلق کرده، قدرت داده، رها کرده به حال خودم. مانند این که کسی مصالح یک ساختمان را آماده میکنه، بنا را اجیر میکنه، میگه آقا در اختیار حضرت عالی، اینم مصالح بسازید شما. نسبت به این بنا به این کسی که این مصالح را آماده کرده به تسبیبه، یعنی سبب سازی کرده، خودش در پیدایش و کینونت و وجود این بنا نقش نداره. این هم میشه تفویض. خب حالا حضرت امام صادق سلام الله علیه فرموده است اون با غلطه، این هم غلطه. این بین این دوتاست. معنیش این استش که هم اراده و قدرت انسان در پیدایش این فعل اثر دارد و هم اراده و قدرت الهی، اما به نحوی که اینا ناسازگار نباشن علی القاعده دیگه. این مراده با هم سازگارن. خب اگر بخواهند سازگار باشن باید به نحو طولی باشن. اینا دیگه حالا ما داریم بفهمیم دیگه، این متن نیست، عبارتی است میخوانیم و حالا در مقام فهمیدن، یعنی خودمون داریم تو دنیای ذهنی خودمون با این جمله برمیریم، به کسی هم فعلا کاری نداریم، هر کی به کسی نمیزنیم، خودمون هستیم. منتها میگیم جبر مراد نیست، تفسیر ما پس این مراد. تا اینجا رسیدیم، حالا فهمیدیم، تا اینجا نوبت فهم بود، فهمیدیم که مقصود مراد امام صادق علیه السلام از این جمله این هست: تأثیر و قدرت الله و قدرت الانسان فی هذا الفعل المعین، تأثیر و ارادت الله و تأثیر ارادت الانسان فی هذا الفعل المعین المشخص. این حالا فهمیدیم و فهمیدیم هم که اینا به نحو عرضی نیستن، طولی هست، یعنی با هم سازگارن، اما دفع نمی کنن، با هم ملایمت دارن. این تاریخ حالا رو فهم کرد، درسته؟ حالا میخوایم اینا تفسیرش کنیم طبق اصطلاح هرش عرض می کنن. نوبت میرسد به تفسیر و توضیح و تشریح. حالا این تفسیر و توضیح قد یکون لنا منتها فی مقام آخر، یعنی ما اول اومدیم این را درکش کردیم، حالا خودمون مایلیم که توی قالب مثالی هم بریزیم، نمونی براش پیدا کنیم، برای خودمون دلنشین تر شود، روشن تر شود، برای خودمون. یه وقت هم نه، واقعا میخواییم تدریس کنیم، میخواییم در مباحثه بیان بکنیم، کسی سوال میکنه پاسخیز و امثال اینها. ما دو نوع مثال میتونیم اینجا از بین مثالهایی که زدن عرض میکنم، دو تا مثال میتونیم استفاده کنیم. یک، اون مثالی که صدر المتعلهین معمولا ازش استفاده کرده و میکنه، اون چیه؟ ایشون میگوید رجوع کنید به خود نفس و افعال نفس و قوای نفس، کتاب نفس. چون میگه کتاب نفس رو اگر مطالعه کنید و مطالعه کنیم، میتواند آینه ای باشد که نسبت افعال انسان را به انسان و به خدا تو این آینه ببینیم. میتوانیم از اینجا با این مثال میتوانیم اون نسبت را، اون دو نسبت را ببینیم. نوشتن، کتابت به کی نسبت داده می شود؟ به دست. قلم به ابزار اولیه‌اش قلمه، ابزار نوشت ابزاره، بعدم دسته. خب درسته؟ آیا نسبت کتابت به قلم درسته؟ بعد نسبت نوشتن و کتابت به دست درسته؟ بعد یعنی اگر اینا به کله نسبت بدهیم میگن غلطه، به پا نسبت بدهیم میگن درست نیست مثلا. یا قلم را برداریم گوشت کوب را مثلا بگیم می نویسه، میگن غلطه، قاشق چنگال نمی نویسه، قلم می نویسه. پس این درسته؟ اینا می نویسه، این نسبت درسته. خب نفس می نویسه؟ بله نفس هم می نویسه درسته. این نسبت ها هم رد نمی کنن. چجوریست که هم رد نمی کنن؟ برای خاطر اینکه در طول همه، یعنی در سلسله مراتب، سلسله علی و معلولی قرار دارن. طول یعنی این، اون می نویسه، دست هم می نویسه، در این حال نفس هم داره این دست را به کار می گیره و دست هم قلم را حرکت می ده و بالاخره نوشته انجام. این هم صدر متعلق این معمولا از این مثال استفاده میکنه. در خیلی جاها دوستان مستحضری را آینه که از فار مطالعه فرمودید میدونید صدر متعلق این یکی از شاه کلیدهای او هست و بیت الغزل مثالهای صدرایی هست برای تبیین معارف عالیه. کتاب نفسی همه جا میگه برگرد به کتاب نفس، کتاب نفس را مطالعه کن، چون نزدیکترین چیزم به خدا آدم نفس خودشه. به خاطر این ارجاع میدهند به این مسئله که دیگه باید تأمل کرد. من عرف نفسه و هم عرف ربه. خب این یک مثاله. حالا ممکن است که این مثال را اهل دقت و اهل فلسفه خوب هضم کنند و این نسبت طولی و اینها براشون روشن باشه. اما حالا اگر بخوام یک مثال دیگری، اون مثالی که مرحوم آیت الله عظمای خویی به کار برده، اونم یه مثال داره برای تبیین این امر بین الامرین، و هم یک مثالی ذکر کرده مثال دو تا متفاوته، اما میخوام بگیم که اون تفسیر، این تفسیر هر دو هم درسته. مثال ایشون چیست؟ مثال ایشون این است که میفرماید اگر فرض کنیم دستی را که سالمه، یه آدم سالم، دستش هم سالم، شمشیری یا حالا تفنگی، شمشیری، چاقوی، چیزی مثلا ابزار برنده ای قطار قطعی بهش دست به دستش بدهیم و بعد بگیم که حالا دیگه میتوانی از این استفاده کنی، خودت میدانی کافری را بکشی، دشمنی را بکشی، مؤمنی را بکشی، هر چه دیگه خود میدانی، کاری به کارتون نداری، ما این و این ابزار و اختیار شما. البته نهی هم میکنیم کافر را میگیم نکن، چیز مؤمن را نکش، کافر هم کنال ظالمه خصمان در مثل مظلومه اونا، این هم بهش میگیم دیگه، بهاش میکنیم، خود میدانه، ما اصلا دیگه کاری به کار فعل او نداریم. مسلحش کردیم یک، تشریعن هم راهنماییش کردیم دو، دیگه بقیه خود میدانه، تکمینن مجهزش کردیم، نردیم فرمانیم، تشریعن هم هدایتش کردیم، راهنماییش کردیم، چارچوب بهش داد. بعد دیگه خود میدانه، این میشه تفویض. ایشون میفهمن این مثال تفویضی هاست. اگر فرض کنیم یک دستی را که، یعنی فردی را که دستش لرزانه، مرتعشه، دست مرتعشی داره، لرزانه، این حرکت دستش در اختیار خودش نیست، بسیم بیا حرکت شمشیر تیز را یا وسیلی قطعه ایران بستیم ما به دست، ما بایدیم بستیم اینو به دستش، ما این را به دست رو بستیم، این بنده خدا هم دیگه نمیتونه دستش حرکت نده. یک بچه ای، آدمی، فردی، کسی اونجا هست، این هم که دستش حرکت میکنه، این شمشیر تیز میخوره گوش او را میبره، دستش را میبره، زخمش میکنه، یا ازم ممکنه بخوره بشه. این بنده خدا هیچ کنه اینجا اختیاری نداشت، نمیخواست بکشه، اصلا ناراحت بود، ولی خب چه کنه، نمیتونست، اون طرف کسی که آمد این شمشیر را به دستش، بس او باعث شد، او را وادار کرد این کار. این میشه مثال جبری. جبری ها اینجوری میگن، یعنی مثال میزنه مطلبی را که جبری ها میگن، داره با این مثال بیان میکنه. حالا اگر یک فردی را در نظر بگیریم که ایشون دستش سلجه، نه اینکه مرتعشه، شلل هست به اصطلاح، سلج هست، اصلا قدرت نداره، اینجوریه، ما از طریق دستگاه برقی نیرو را به دست او منتقل کنیم، وسیله قتل هم بهش بدیم، فقط ما کاری که میکنیم دست ناتوان او را توانا میکنیم، اما میتونه حرکت بده، میتونه حرکت نده، تا حالا اصلا قوه حرکت نداشت، اما به فعلیت درآوردنش در اختیارشه که حرکت بدهد یا ندهد. حالا که حرکت بدهد، با این وسیله دشمنی را بکشه یا مثلا دوستی را بکشه یا چه بکنه، الا اینکه اون به اصطلاح دستگاه برق، سیمی که داره، کلیدی که داره، دست ماست، ما این را به تریز به برق وصل میکنیم، اگر وصل کنیم این قدرت میاد تو دستش، اگر ما قطعش بکنیم قطع میشه، پس ما میتونیم هر لحظه ای را قطع کنیم و هر لحظه میتونیم قطع نکنیم، دائما باشه. این میشود مثال امر بین الامرینی که این قدرت را من دارم منتقل میکنم تو دست او، راجعه میفرمونیم که اگر قطعش بکنم دیگه این نمیتونه، این الان که داره این کار رو میکنه با همین قدرتیست که من دارم منتقل میکنم، البته مثال حالا صد درصد که مثال نمیتونه بیان کنه، ولی نسبت با اون دوتا امر بین الامرینه، نه صد درصد در اختیار خودشه، چون هر لحظه من قطع بکنم قطع میشه، نه هیچ در اختیار خودش نیست، چون میتونه دستش هر جوری بخواد حرکت بده، کجا بزنه کجا نزنه دست خودش. ایشون هم این مثال رو آورده برای امر بین الامرین. خب این دوتا مثال نقششان این است که یک مطلبی را که در نفس الامر واحده، خلاصه جبر نیست، تفویض هم نیست، هر دو همینو میگن، دو تا مثال مختلف. حالا اگر مثال سومی آوردیم، مثال نادرست که فخر رازی آورده، من مثال اونم براتون میگم، اون میشه نادرست. فخر رازی در بحث همین نسبت افعال به انسان چند تا حرف داره، در چند جا مطالب مختلفی داره. یک جا ظاهراً در کتاب نهایت العقولش، من مستقیماً ندیدم، این را علامه مجلسی از اون نقل کرده، گفته بهترین نظریه در باب افعال نظریه ایست که بعض ائمه دین گفتن. بهترین حرف در باب افعال انسان اونیست که بعض ائمه دین گفتن، و این است که امر بین الامرین لا جبر ولا تقدیر. این نظریه ائمه اهل بیت را اومده گفته این بهترین نظریه. نظری فهمه؟ حالا میخواد توضیح بده، حد ببینید توضیحش خراب میکنه کار را، این میشه تفسیر نادرست. گفته است که مثل چی میمانه؟ مثالش مثال چیه؟ گفت مثالش مثال میخه. میخ را گذاشتی به دیوار، یکی هم با چکش داره میزنه در گروه ملازم هم. اون وقت میگه جدار به میخ گفت لما تشک کنی؟ دیوار برگشت به این میخ گفت حالا برای چی داری من را میشکافی؟ گفت سل من تدق کنی، از من نپرس، از اونی که چکش دستشه بپرس، یعنی اون داره میزنه. ملازم هم؟ یعنی که همه این کاری که انجام میشه خدا داره با چکش میزنه، الزامی اجباری. این شد یه یعنی مثالی آورده است که مطلب را خراب کرده. این مثال او یعنی تفسیر او با اون مطلب نمیسازه، حالا ممکنه فهمش هم اشتباه باشه من کار ندارم، ولی با اون معنای درست این تفسیر نمیسازه. پس ها هنا ثلاثت تفاسیر مختلفه لمعنن واحد، امر واحدی. میبینید دوتاش بالاخره درسته، حالا البته بین اون دوتا هم میشه درجه بندی کردن که کدوما نابتره کدوما مثلا بهتر اینها، و بعدش آدم میرسیم آقای هرش هم به اینا پرداخته. ولی مقصود این که این تفسیرهای مختلف، این حرف حسابی آقای هرش حالا این هست که میگوید اینجا کثرت میتواند حاکم باشد، درست هم باشه با حفظ درستی، اما نه اینکه هر کثرتی درست است. میتواند کثرت همراه با درستی باشد، اما همه کثرت ها همه مختلف ها درستن، نه اینا نگفته، نه ادعا نکرده. این مثال هم که عرض کردم برای روشن شدن مطلب. از شما تا صفحه 24 دیگه حالا مطلب را آمدید که عرض کردیم این قسمت را عبارت را ملاحظه فرمودید، مطالعه کردید وحدت فهم و کثرت تفسیر در مطلب را. حالا میرسیم به یک مطلب سوم. پس مطالب آقای هرش دستبندی دو تاش را تا حال گفتیم، معنا دو سویه دارد، یک سویه اش واحده یک سویه اش متعدده، فهم غیر از تفسیره، فهم الزاماً واحده فهم درست، اما تفسیر میتواند متعدد باشه. حالا میرسیم به این سوال یا به عبارت دیگر به این مسئله از مسائل هرمنوتیک که رسالت هرمنوتیک چیه؟ مفسر متن چه وظیفه‌ای داره؟ علم هرمنوتیک چکار باید بکنه؟ غایت و وظیفه هرمنوتیک چیست؟ ایشان در اینجا هم منتقد نظریه آقای گادامر و مانند آن هست. اونها هدف و رسالت تفسیر را چه میدونن؟ هرمنوتیک را؟ اینکه تفسیر بتواند به پرسش‌های اصلی مفسر پاسخ بدهد. میگن این غایت و رسالت تفسیره. تفسیر یا هرمنوتیک کارش اینه سؤال‌هایی را که مفسر در عصر خود دارد به این سؤال‌ها پاسخ بده و پیام داشته باشه، کاری کنه که پیام‌های این متن را برای عصر حاضر و نسل حاضر بگه. ایشون میگه نخیر، رسالت هرمنوتیک این نیست. این را نقد میکنه آقای تریفه. این که شما به عنوان رسالت هرمنوتیک نامیده اید و رسالت تفسیر، این مربوط به مقوله یا عملیات و برنامه داوری و نقده جدا کرد دیگه. ایشون گفت فهم است و تفسیر است و مرحله داوری و نقد میرسه. بعد از اینکه مقصود را توضیح دادیم، حالا باید به نقادی و به داوری بپردازیم. قبول داریم، قبول نداریم، پیامد داره، پیامد نداره، پیامش چی است، رهگشا هست، رهگشا نیست، اینا دیگه همه مربوط به اون مقام های 3 و 4ه، یعنی مقام داوری و مقام حالا نقد. این دو تا رو ما با هم بیان میکنیم. جانم؟ بله، یکی بله درسته، هم مربوط میشه به اون سویه دوم معنا که معنا به لحاظ غیر است، و هم مربوط شد به مقام داوری و نقد، چون داوری و نقدم به اون سویه دوم معنا مربوط میشه. اون سویه اول معنا فهم و تفسیر مربوط به آن هست، و آن سویه دوم معنا یعنی معنا در مقایسه با دیگری که مثلا مفسر باشه، اینجا بحث داوری و بحث نقد و اینا به میان میاد. اینجا حالا این که شما میگید حرف درستی است، پیامش چیست؟ به پرسش های من مفسر چقدر جواب میدهد؟ میدهد یا نمیدهد؟ اینا مربوط به ایناست، اینا به تفسیر کاری نداره. این حرفیشون اینه. هرمنوتیک که مربوط به فهم و تفسیره، سر و کار هرمنوتیک با فهم و تفسیره، و فهم و تفسیر به این که حالا برای ما پیام داره یا نداره کاری نداره. باید هرمنوتیک دو چیز را جواب بده، یعنی به دو چیز برسه، و آن این که آیا فهم درست از معنای متن امکان داره یا نه. به این جواب باید بده هرمنوتیک، بگه آری یا نه. خب اگر جواب داد آری، بگیم که اون وقت سوال بعدیه، راهکار قواعد و ضوابط فهم درست کدومه که ما بتوانیم فهم و تفسیر درست را از نادرست جدا کنیم. قاعده داره یا نداره و اون قاعدهش چیه. اینا چیزاییست که باید هرمنوتیک به ما پاسخ بده. پس بنابراین میرسیم به این نکته بعدی. حالا ملاحظه بفرمایید، این بحث باز دقیق و جالبی است. یعنی به نظر میاد که این آقای اریک هرش دقیق به مسئله نگاه کرده انصافا. یعنی در این کتابش که به نام اعتبار در تفسیره، مسئله را خوب حلاجی کرده، به قول تعبیر استاد آیت الله سبحانی، آقا جوادوار به این مسئله ایشون نگاه کرده، درد را فهمیده کجا هست، رفته سراغ درمان اون درد. اولا معنا، آنگاه فهم و تفسیر، آنگاه رسالت تفسیر و ضوابط فهم و ضوابط تفسیر. نه از هم جدا کرده، ولی راحت‌تر آدم میتونه حرفاشو بفهمه. اصلا زمین تا آسمان انصافا این مطالبی که از آقای اریکش نقل شده به لحاظ سهولت فهم و قابل فهم بودن، از بین آسمان تا زمین با حرفای گادامه رو دیگه هایگر با هم فرق میکنه. همین یک بار آدم میخوانه حرفای هرش رو میفهمه چی داره میگه، قابل فهم از این فهم. ولی این حرفای گادامه رو مخصوصا هایگر 10 بار آدم میخوانه، آخر دفعه مغلق جا نمیفته، نمچی جوریه درست اونطوری که باید تو ذهن آدم بنشینه و آدم بتونه این را به راحتی به زبان بیاره، نمیشود. مغلق رویی مثل این که اصلا یکی از شعون این بندگان خدا بوده، مثلا هایدگر خیلی مغلق گفته، عبارات و مطالب او را آقای احمدی نقل کرده در ساختار و تعبیل متنی که همش یکی نقل کرده. این فرد نقل کننده یک نفره، درسته؟ اما شما حالا اون را کناره این بگیره مطالعه کنید، میخوانید چی میخواد بیده خدا ده مثلا چیه؟ این بنده خدا حرفاش خیلی راحت قابل فهم. میگن هایدگر را یکی از چیزهاش را، کتابهاش را وقتی ترجمه کرده بودم، بعد ترجمه اش را که خونده بود گفته بود من حالا خوب میفهمم که خودم چی میخواستم بگم. معروف هست دا، حالا خودم میفهمم که چی میخواستم بگم. این اصلا مشکلی نیست. یعنی خدا پدر این بنده خدا را خلاصه قابل رحمت قرار بده، حتی اینجور وارد بحث شد. بله؟ نه اینکه حالا غلط درستی باشه، میگم چی میخواستم بگم مثلا اینجور. خب عنایت بفرمایید، هرش بر اساس دیدگاه خود درباره معنای متن و کارکرده های مختلف فهم، تفسیر، داوری و نقد درباره آن، درباره همان مسئله به اصطلاح فهم یا معنای متن، دیدگاه خود درباره رسالت هرمنوتیک را تبیین کردند. برخلاف نظریه هرمنوتیک مدرن که رسالت تفسیر و هرمنوتیک را بیان معناداری متن برای نسل حاضر که خب مفسرم از آنهاست می داند، هرچ بران است که رسالت هرمنوتیک روشن کردن معنای لفظی متن است. معنای لفظی متن همون سویه معنایی که قوامش به قصد و نیت مؤلف، معنایی که مؤلف از متن در نظر داشته است، معنایی که یگانه و ثابت است و مفسر متن باید با رعایت قواعد لغوی و شناخت جهانبینی مؤلف آن را در دستگاه ذهن خود باز تولید کند. این عبارت که باید با رعایت قواعد لغوی، یعنی قواعد زبانشناسی و شناخت جهانبینی مؤلف آن را در دستگاه ذهن خود باز تولید کند، مطلبی است ولو الان به صورت گذرا گفته شده، ولی انشالله بهش برمیگردیم میپردازیم، چون به نظر میاد این مطلب مطلب کمی نیست که بحث ضوابط، راهکارها یا قواعد رسیدن به اون معنا چیه. حالا اجمالا اشاره شد به دو مطلب، یکی مقوله زبان و قواعد زبانی، یکی هم شناخت جهانبینی مؤلف که اگر دوستان خاطر شریفتون باشه در سخنان امثال شلایر ماخره اینا هم بود که میگفتم دو رکن و دو قاعده برای فهم معنا، بله، زبانشناسی و روانشناسی. و حالا به این باز مجددن باید یه بازگشتی داشته باشه. این یک که به اون معنا برسه و رو بفهمه. دو دیگه چیکار کنه؟ اولین رسالت هرمنوتیک به مقوله فهم مربوط می شود که بفهمد، راهکار فهم را بده. دومین رسالت هرمنوتیک به تفسیر مربوط می شه، چون که تفسیرها مختلفند و متفاوتند و ممکن است اینها بعضیاشون نادرست باشه، باید یک چارچوبی هم بدهد که ما بین اون تفسیرها داوری کنیم، بتونیم داوری کنیم. هرمنوتیک رسالت دیگری نیز دارد که لازمه رسالت نخست است. از آنجا که مفسران مختلف چه بسا از معنای لفظی متن تصویرهای متفاوتی ارائه میدهند، هرمنوتیک باید قواعدی را ارائه دهد که بتواند درستی و اعتبار تفسیر و به عبارت دیگر تفسیر درست و معتبر را تعیین نماید، چون ممکنه که این تفسیرها بعضیش نادرست باشه. چه قاعده ای و چه ملاکی داریم که درستش از نادرستش باز بشه؟ بنابراین روشن ساختن قواعد و روش فهم معنای متن یک، و تعیین و تشخیص تفسیر درست یا نادرستی و اعتبار تفسیر رسالت اصلی هرمنوتیک. دو تا در واقع رسالت داره مد نظر شریفتون باشه، یکیش به فهم قواعد فهم درست برمیگرده، یکم تفسیرها رو میخواد ارزیابی کنه. اما آنچه در هرمنوتیک مدرن به عنوان هدف و رسالت تفسیر برشمرده‌اند، یعنی بیان معناداری متن برای نسل و اصل مفسر، از اهداف هرمنوتیک و وظایف مفسر متن نیست، بلکه از وظایف نقد و ناقدان ادبی است. اون دو مقوله بعدی، بله، عبارتی هم از ایشون از اون کتاب اعتبار در تفسیر، Validity in Interpretation، این اسم همون کتاب اول آقای هرشه، کتاب مهم ایشونه، مهمترین کتاب ایشون همینه، ترجمه فارسی نشدن ولی ازش نقل خیلی کردن. اعتبار در تفسیر گفته از علم هرمنوتیک به تعریف دقیق کوششی لغوی به معنای شایسته و متداول قدیم است برای دریافتن آنچه مقصود مؤلف بوده است و این تنها مبنای صحیح برای نقد است. یعنی حالا وقتی که ما معنی صحیح دریافت کردیم اون وقت نوبت میرسه به اون مراحل بعدی که نقد اینا باشه. عبارتی هم از آقای پالمر بنده نقل کردم، ریچارد پالمر، که ایشون هم همین مطلب را از زبان آقای اریک هرش نقل کرده، یعنی سخن او را برای ما نقل کرده. بعد نیست عبارت ایشون هم بخونیم. میگوید علم هرمنوتیک وظیفه خود را فراهم کردن توجیه نظری برای معین بودن موضوع تعلیل قرار میدهد. یعنی عبارت نامفهومی است این جمله‌ای که الان خوندیم. علم هرمنوتیک وظیفه خود را فراهم کردن توجیه نظری، توجیه نظری که به لحاظ نظری توجیه بکنه، برای چی؟ برای معین بودن موضوع تعلیل قرار میدهد. همچنین وضع معیارهایی که به وسیله آن این معنای معین و بی تغییر و عینی خود را بتوان فهمید. به نظر میاد اون قدم اول اینه که به ما بگوید یک معنی ثابت واحدی داریم، دو چگونه میتوان این معنی را فهمید، سه تفسیرهای این معنی واحد کدومش درسته کدومش نادرسته. این میشه سه تا. این عبارت اول ولی اون خیلی مبهمه، ولی فکر میکنم همینو میخواد بگه. موضوع سازه، موضوع برای تفسیر. تفسیر که حاصل میشه بعد از فهم دیگه. کار اولی که هرمنوتیک میکنه اینه که فهم را جهت بده به معنی واحد. یعنی معنی داریم اولا ما، معنی ثابتی. چگونه اون معنی ثابت که اون سویه لفظی معناست بفهمیم و بعد به تفسیرش برسیم. پس این جمله اول میشه اون اصل تعیین یک معنا. هرمنوتیک میگه را یک معنا داریم، یک. دو این معنای واحد را چطور میشه فهمید؟ این شد دو تا. سه طبعا این وظیفه شامل این نیز هست که بر چه مبنایی میتوان معنایی را بر معنای ترجیح داد که میشه بر اساس بقا تفسیر میشه. و این همان پرسش اعتبار یا صحت است. این سومیه، یعنی این سومیه به صحت بر. از نظر هرش علم هرمنوتیکی که از اعتبار بحث نمی کند علم هرمنوتیک نیست. یعنی اگه نتواند به این پاسخ پرسش به این پرسش پاسخ بده که اعتبار و درستی تفسیر چگونه معین میشه، این هرمنوتیک نیست است. او مانند بپی این ایراد را مطرح میکند که جریان هایدگری در علم هرمنوتیک از روی مسئله اعتبار میجهد، یعنی این را بهش نمیپردازه، رد میشه میره، توجه نمیکنه. و این چیزی که بدون آن علم تفسیر و روش رسیدن به تفسیرهای صحیح مطلقا نمیتواند وجود داشته باشد. تا شما به این مسئله نپردازی این بحث تفسیر بی‌معناست. هرش به این ایراد که علم هرمنوتیک از معنا داشتن متن برای ما در امروز بحث خواهد کرد، یعنی اونا میگن، گادامر و اینا میگن، میگن چی؟ میگن آقا هرمنوتیک باید تکلیف ما را هم روشن بکنه، معنی متن برای ما هم بگه، و نیز از ساختارها و یا سازوکارهایی که به وسیله آن معنای لفظی برای ما پرمعنا می شود پیام داره، نکته داره، پاسخ می دهد. ایشون به این مطلب ایشون پاسخ می ده که چنین کاری در حوزه نقد ادبی به اون مرحله بعد بربود می شه، مرحله داوری و نقد و حیطه های غیر از علم هرمنوتیک است. رد نمی کنه، نه میگه این کار لغویه و غیر لازم، میگه نه کار لازم نیست، مفیده، اما به هرمنوتیک مربوط نمیشه، یه مقام دیگری است، بحث دیگری است. علم هرمنوتیک نظامی بنیادی است که اصول عام تفسیر برای هر سند مکتوب حقوقی و دینی و ادبی و مانند آن را اعلام میکند. کار هرمنوتیک اینه. اون وقت این سه تا وظیفه ای را که آقای پالمر گفتیم از کردیم، اینجا هم شماره گذاری کردیم که این سه تا وظیفه است. اون وظیفه اول که عبارت ابهام و اغلاق داره این است که یک معنی ثابتی داریم، اینا به عبارت اخرى شما ازتون رو بنویسید. دو فهم اون معنا چه معیار داره. سه تفسیر درست از نادرست چه ملاک معیار داره. این حرفای ایشون. بعد آقای هرژ رو نقد کرده. ایشون نظریه آقای چیز ببخشید پالمر، آقای ریچارد پالمر را نقد کرده، میگه این حرف هرژ درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر این یک کلمه بیشتر نیست، به خاطر اینکه ایشان یک مسئله بسیار مهم در حوزه تفسیر و هرمنوتیک را از هرمنوتیک خارج کرده. اون چیه؟ ما که نمیتونیم عتیقه شناسی کنیم، دیرینه شناسی بکنیم. ما اگر به متون میپردازیم، مطالعه میکنیم متون دیگران را، میخواییم بهره‌گیری کنیم، میخواییم به یک نتایجی برسیم، درس بیاموزیم، عبرت بگیریم، نکته بیاموزیم. صرف این که او چی گفته، اون معنایی که گفتن، کدوما درسته کدوما درست نیست، این که نشد هرمنوتیک. این در حقیقت شما خونسا میکنید، بیخاصیت میکنید با این حرفتان علم هرمنوتیک را، که منحصر میکنید به یه کار لغوی بر اساس قواعد زبانی و لغوی و امثال این ها. معنی ثابت کدومه؟ این تفسیرهایی که گفتن کدوما درسته کدوما نادرسته تمام شده رفت. اما برای ما چه نکته ای داره، چه درسی داره، راه و شاهد نیست، این را رها کردید. این اجمالا نقدیست که ایشون به هرش وارد کرده. به نظر حقیر که بعد در ادامه ملاحظه کنید، ارزیابی صفحه 27 تحت عنوان ارزیابی، من به نظرم میاد که این نقد یک نقد بنیادی نیست، اساسی نیست. اگر آقای اریک هرش گفته بود اصلا ما هیچ کاری به کار پیام داشتن، نکته داشتن و تطبیق و کاربرد معنای متن برای عصر حاضر اصلا نداریم، لازم بجوش کنار به کلی، بله این یه نقد واردی بود. چون نمیگه اینا کنار بگذاریم، میگه این درسته، منتها مقامش مقام دیگره. شما اول بیایید فهم را تکلیفش روشن کنید، تفسیرها را هم روشن کنید، هاذا هرمنوتیک، کار هرمنوتیک تمام شد. بعد میرسیم به مسئله نقد و داوری و اینجور چیزا، خب اونم بیاد کار خودشو بکنه. نقاد و داور در این مقام داوری نقادی کار خودش بکنه، ببینه آیا این متن این معنا برای ما پیام داره نداره، این کار اوست. اما این هرمنوتیک را این رو به عهده‌اش میگذارید، این کار هرمنوتیک نیست، این اجمالا حرف آقای ریکرش. حالا حقیق چی به ذهنم میرسه اینه، هیچ کدوم از این دوتا مطلب به نظر میاد مبنای منطقی نداره که ما طبق اون مبنا و فرمول بگوییم باید این داوری و نقد را جزء فرایند هرمنوتیک قرار بدهیم و الا هرمنوتیک نیست، دانش تفسیر عظیم است، و نه مبنای منطقی قرار داره که این باید حتما چیز نباشه. یعنی نه حرف هرش مبنای منطقی داره، نه حرف پالمر، شاد پالمر و اون هرمنوتیک دانان مدرن. این دیگه بستگی به این داره که در واقع یک چیز ذوقیه. حالا یکی میگه من هرمنوتیک را عمدتاً مقامش این میدونم، میگه نه این هم هست. این نمال کلام خلاصه در این که تنها به مقوله پیام داشتن بپردازیم که اون جهت معنای واقعی مخفول ان قرار بگیره، بی اعتبار بشه، که هرمنوتیک مدرن دوچاره شده، این غلطه. ما بعد این دو کار رو بکنیم. حالا بسیار خوب، آقای ریچارد پالمر حضرت عالی میفرمایید که هرمنوتیک یک معنا واحد یا نه، دو فهمش چطوره، سه تفسیر چطوره، چهار پیام داره یا نه. شما میای یک کار چهارمی هم برای تفسیر و هرمنوتیک معین میکنی، عیب نداره، ما رد نمیکنیم 100% این رو. اما نه این است که چون آقای اریک هرش ایران نیاورده کل حرفش بی اساسه. نه، او حرفاش اگه درسته درسته، حالا یکی خلای شما میام زنیمه کنیم. اصل و بنیاد نظریه او را زیر سوال نمیبره. این حرف یک حرف بنیادی نیست اجمالا. این راجع به این ارزیابی و داوری تا ادامه انشاءالله بحث را. و سلام علیکم.